بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه مجمع. در سخن با برکت و با میمنت رسول مکرم اسلام بودیم، آدرس رو عرض کردیم، در بهار جلد 77 صفحه 178. حدیث به صورت قضایای شرطیه هست، فقره های حدیث. این فرازش هم قابل دقت، انشالله براش برنامه ریزی بکنیم. و من احسن، جمله ای که دیروز خوندیم این عبارت بود، من احسن ما بینه و بین الله کفاه الله ما بینه و بین الناس. جمله امروز و من احسن سریرته اصلح الله علانیته، اصلح الله علانیته، و من عمل لآخرته کف الله امر دنیا. عرصت محضر شما که ما باید توحید فعلیمو تقویت کنیم. هر آسیبی که متاسفانه جوامع میبینن از اینن که توحید فعلی نداره. توحید فعلی یعنی همه کارها منتسب به خداست. خلاف توحید فعلی یعنی اینکه کارها را منتسب به دیگران بدونیم. اگر انسان برسد به این جهتی که الهی ملی غیرک، به سراغ هیچ کسی نمی رود و خدا خداش بلند می شود که الهی لا تکلنی اله نفسی طرفت عین ابدا، چون اقتضای توحید فعلی اینه. و یکی از مصادیق توحید فعلی این است که انسان من احسنه سریرته اصلح الله علانیته. انسان ظاهری دارد و باطنی دارد. ظاهر و باطن مثل شب و روز در یک دیگر تأثیر و تأثیر دارند. چطوری میگم یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل؟ علت و معلول. باطن علت است، ظاهر معلول است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این چهار اسم دنیا و آخرت را اداره می کند. ما اگر مراقب باطنمون بودیم، مراقب ظاهرمونیم. باطن رو به احسان رسوندیم، یعنی خوبش کردیم. ظاهر رو به اصلاح رسوندیم. تعبیر زیبایی که در این حدیث هست، احسان و اصلاح است. نسبت به باطن احسان است، نسبت به ظاهر اصلاح است. ما اگر به باطن رسیدیم، مراقب حقیقتمون بودیم، ظاهرمون هم پیرایش میشه، نواقص ظاهرمون هم برطرف میشه. و من عمل لآخرتی کف الله امر دنیا، کسی که برای آخرتش کاری رو انجام بده، دنیاش رو هم خداوند کفایت میکنه. به خصوص آنانی که در طلب علم هستن. اصلا ائمه ما فرمودن ما طالب علم رو زندگیشون رو کفایت میکنیم، ضمانت میکنیم، کفایت میکنیم و ضمانت میکنیم. هم کف الله و هم ضمن الامام، و امام ضامن میشه. اینجاست که عرض من اینه، عیزه من، ما یک وظیفه‌ای داریم و اون وظیفه اینه که مراقب نفسمون باشیم. کشی که نفس بکشی، هر کس به هر کمالی رسید از این نفس رسید. و بارها عرض کردم، امروزم دو مرتبه تکرار میکنم، که هر کس باطنشو اصلاح کرد، ظاهرش هم اصلاح میشه، چون بین ظاهر و باطن رابطه سببیت و مسببیت و رابطه علیت و معلولیت. علت که آمد معلول هم پشت سرشه. ما بیاییم برای این برنامه ریزی بکنیم. ما اگر خلوتمون اصلاح شد، جلوتمون هم اصلاح می شود. خلوت باطن است، جلوت ظاهر است. و این گونه است دیگه. ما بیاییم برنامه ریزی بکنیم. این سر و علنمون رو باید اصلاح بکنیم. کدام از کدام یک باید آغاز بکنیم؟ باید از باطن آغاز بکنیم. اگر باطن اصلاح شد، ظاهر اصلاح شدنی است و زود نتیجه میده. و با کمال معذرت عرضم اینه که ما هم در این عرض با شما شریک باشیم ان شاء الله، و در این دعا از خدا بخواهیم که به ما توفیقی بده که بتونیم ان شاء الله به باطنمون برسیم، به باطنمون برسیم و از همین روز قرار بذاریم با خودمون که بله عیب‌های باطنیمون رو یکایک برطرف کنیم تا ظاهرمون اصلاح بشه، ببینیم باطن ما به چه چیزهایی گرایش داره. و بعید نیست که خدای نخواسته یک کسی در ظاهر موحد باشه، اما خدای نخواسته در باطن موحد نباشه. ظاهرش درس اخلاق و تفسیر و فقه و اصول و همه معارف رو داشته باشه، اما خدای نخواسته نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا باطنش با اینا همراهی نکنه. اینجاست که خیلی کارمون سخت میشه. برای خودم عرض میکنم کارمون سخت میشه. بنشینیم ببینیم اون چه که واقعا میگیم برای خودمونه یا برای دیگرانم اگر باشد منصفانه و انصاف بدیم. و بله خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو، چون در بعضی از فرمایشاشون میفرمایند که بله علمای اسلام نکند چیزی بگوییم و خدای نخواسته بهش عمل نکنیم. ما باطن خودمون رو باید اصلاح کنیم و هر کسی هم باطن خودش رو بهتر میشناسد تا دیگران. ان شاء الله خدا به هممون توفیق بده ره رو چنون بریم که رهروان رفتن ان شاء الله تبارک و تعالی. و نفس رو هم آرام آرام انسان باید تربیتش بکنه و مجازاتش بکنه و معاقبش بکنه و مراقبتش بکنه. ان شاء الله همه ای من و شما موفق باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ساختار بانکداری اسلامی و اینکه بانک ها قراردادهای مشارکتی دارن و مشارکت اینها انواع و اقسامی رو داره، ما بحث مضاربه رو محضرتون عرض کردیم، مضارعه رو هم عرض کردیم و انشالله بعد در بله تفصیل بحث یکایک اینها رو ابوابش رو و مسائلش رو بررسی خواهیم کرد و قرارداداش رو تبیین خواهیم کرد. یکی دیگه از قراردادهایی که در عقود مشارکتی شاید اتفاق بیفته اینه که بحث مساقات ما در روایات هم داریم، کتاب المساقات رو دیگه انشالله میرسیم که کشاورزا، زارعها، مزرعه‌دارها، باغدارها اینا نیاز به حمایت دارن، نیاز به حمایت دارن. میشه صاحبان سرمایه و صاحبان بانک چه خصوصی چه دولتی چه مشارکتی با باغدارهای عزیز شریک بشن و اونها را حمایت بکنن؟ بله کاملا این میشه. باغبانها در اختیارشون امکاناتی گذاشته میشه طبق توافقی که دارن و عقدی که قرار داد دارن، اینها محصول رو بین خودشون چه میکنن؟ تقسیم میکنن. هر کس درصدش رو برمی‌داره به قول معروف. صاحب باغ درصدشو برمی‌داره، کسانی هم که براش کار کردن یا سرمایه گذاری کردن برای این باغ، یا مثلا الان فصل زمستانه، چه اشکال دارد بانک‌ها برای بیمه کردن باغ‌ها وارد عمل بشن؟ الان یکی از نگرانی‌های باغدارها سرمازدن محصولشونه. بعد یکی از این باغدارها نقل می‌کرد، میگفت گاهی از اوقات ما اگر در سالی 10 تا لاستیک فرسوده داشته باشیم که ما داخل باغ‌هامون آتش بزنیم، محصول رو از سرمازدگی حفاظت می‌کنیم. و باقی که مثلا با 10 تا لاستیک فرسوده‌ای که باید بله هرز بشه اینو آتش بزنن، خب این حمایت خیلی راحته دیگه. برنامه ریزی کنن اینقدر لاستیک های فرسوده است، اینا رو جمع آوری کنن در اختیار باغدارا قرار بدن، هزینش هم بگیرن، به قول معروف بی هزینه هم نباشه، و اینا چه بکنن؟ شراکت بکنن. پس با بانکداری اسلامی بله یک بانکداری وسیعی است که باید وارد عمل بشه. و یکی دیگه از قراردادها، قراردادهایی است که اینها میتونن حالا مضاربه باشه، جعاله باشه، در فرم قراردادهای دیگه باشه، اینها با شرکت‌های مختلف و افراد مختلف به قول معروف زد و بند شرعی داشته باشن و قانونی داشته باشن، نه زد و بند غیر شرعی، قراردادهای شرعی داشته باشن. و بله تحت قرارداد مشارکت میشه. و به عبارت بهتر میتونیم بگیم که مشارکت چه دارد؟ فرمهای مختلفی داره و دورهای مختلفی داره و میتونن سرمایه گذاری کنن. البته با کمال معذرت بله بانکداری اسلامی تفاوتش با بانکداری های دیگر اینه که در بانکداری اسلامی باید چه باشد؟ به عبارت بهتر باید دیگه ربا نباشد، ربوی نباشد، غرری نباشد، ضرری نباشد و دین خرید و فروش نشود. اگر دین خرید و فروش می شود با اون فرمایی که قبلا بیان کردیم در بحث ربا، دیگه کاملا مباحث رو مفصل بیان کردیم، اونگونه یعنی حدود 18 راه برون رفت ما از مسائل ربوی داشتیم اونها رو بله. و الا اگر دین رو خرید و فروش بکنن، قطعا دیگه در تسهیلاتی که دارن میدن اگر وام ها رو خرید فروش کنن هیچ شکی در غیر مشروع بودنش نیست. اینها باید با حساب کتاب مشارکت داشته باشن. و به عبارت بهتر در سیستم بانکداری اسلامی باید توجه به ربوی نشدن معاملات و قراردادها داشته باشن. و برای همین هر سودی دیگه در بانکداری اسلامی مطلوب نیست، سودی مطلوب است که بله بر اساس بله تولید باشد، نه بر اساس خدای نخواسته قراردادهایی که حرم الله الربا باشد. بله اون چه که احل الله هست اون رو رعایت بکنند، و اون چه که حرم الله هست که ربا باشد اونو بله. و به عبارت بهتر در بانکداری اسلامی و در قراردادهای اسلامی این چند خلاف نباید صورت بگیره، و به تعبیر امروز ما خط قرمز بانکداری اسلامی و عقود اسلامیه. یک، ممنوعیت ربا، این نباید صورت بگیره، اصلا ربا ممنوع است، هر لمن راهول ربا. و ربا هم توضیح دادیم، گفتیم ربا در دو قسمه، یا ربای معاملاتیه یا ربای قرضیه که کاملا مفصل وارد شدیم. و یکی دیگر از چیزهایی که نباید باشه اینه که قراری هم نباید باشد، ضرری هم نباید باشد، هیچی که از طرفه نباید ضرر و اضرار، ضرر داشته باشن و اضرار به دیگری داشته باشن. و یکی دیگر از چیزهایی که ممنوع هست اینه که احتکار هم ممنوعه. اگر یک بانکی یا یک صاحب ثروتی یا یک صاحب سرمایه یا یک شخصی یا یک شرکتی، فرق نمی‌کنه دیگه، فرقی بین شرکت فرد و حقوقی و حقیقی دیگه نیست، اینها آمدن یه جنسی رو خریدن، الان مردم لازم دارن، اما اینو احتکار کردن، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ قطعا جایز نیست. بله، احتکار نباید صورت بگیره، یعنی احتکار هم ممنوعیت داره. و همینطور فعالیت‌های نامشروعی که در حیطه اقتصاد اسلامی و عقود اسلامی ممنوعه، مثلا بفرمایید خرید و فروش آلات قمار جایز نیست، خرید و فروش مشروبات الکلی جایز نیست. چیزهایی که در اسلام حرام شده، اینها نجاسات را اگر منفعت محلله نداشته باشند، خرید و فروششون جایز نیست. چیزهایی که در مقاصد محرمه بحث شده و بحثش می شود، اینها نباید در عقود بانکی ما و قراردادهای بانکی ما و بانکداری اسلامی ما اصلا درش ورود پیدا کنه. بله، مثلا بفرمایید، خیلی عذر می خوام، قبلا به عنوان موضوعی بیع عذره و بیع فضولات خرید فروشش جایز نبود، اما الان میبینیم گاهی وقتا شاید بهترین کودهای پرورش گیاهان و درختان برش مترتب باشد و به عبارت بهتر پالایش میشه، تبدیل به مواد ذی منفعت میشه. آیا جایز هست خرید فروش؟ قطعا منفعت محلله داشته باشد جایز هست. و الگوی بانکداری اسلامی، الگوی عقود عملیاتی و عملیات در عقود است با توجه به این خطوط قرمز. اینها که نباشد، بانکداری اسلامی میتواند مشارکت های مختلفی داشته باشد. و اینجاست که دیگه عرض ما این است که وظایف مسئولین بانکداری اسلامی و بانکداران اسلامی سنگین میشه. اینها باید منابعشون رو آماده بکنن، اینها باید تسهیلاتشون رو بیان بکنن، اینها باید سیاستهای اقتصادی و سیاستهای اجتماعی و حتی گاهی وقتا سیاستهای سیاسیشون رو اینها باید بله بیان بکنن. اگر خدای نخواسته یک بانکی مثلا در پشت یک حزب سیاسی یک مملکتی به قول معروف به قول امروزی ها پنهان شده بود و در واقع دارد بنیه اقتصادی اون حزب رو تأمین می کند و احیانا اون حزب برای عده مطلوبیت ندارد، آیا کارهای این بانک جایز هست یا جایز نیست؟ اینها رو انشاءالله در آینده می پردازید. ما فعالیت های اقتصادی بانک ها را فعالیت هایی می دانیم که در حیطه قراردادهای مشروع باشد و در قراردادهای مشروع همونطور که عنایت دارید، گرچه که اعتبار به پول و امثال پوله و اعتبار اینها به مالیته، اما در این حال کالا و موازنه بین پول و کالا کاملا چه می شود؟ کاملا رعایت می شود. و در یک جمله بانکداری اسلامی باید در دریافت ها و پرداخت ها بر اساس نظام اسلامی و نظریه اسلام حرکت بکنه. و این اسلامی که محضر شما عرض می کنیم، یعنی مجموعه آیات و روایات، نه بخشی از آیات و روایات. ما یک مشکلی که داریم در اقتصاد، متاسفانه بعضی ها با کمال معذرت اقتصادشون اقتصاد التقاطیه، اما یه قسمتی از بعضی از روایات رو گرفتن، گمان میکنن این نظام اقتصادی اسلامیه. نظام اقتصاد اسلامی یعنی مجموعه آیات و روایات را دیدن و بعد نظریه آیات و روایات را با توجه به آیات و روایات استخراج کردن. این میشه اقتصاد اسلامی. و ما عرضمون اینه که قطعاً باید دیگه در قرضها، در وامها، در خدمات، در تسهیلات، در پرداخت ها، حتی در سپرده ها، در انواع سپرده ها باید جنبه قوانین شرعی رعایت بشود. و ما بانکداری اسلامی رو بانکداری تطبیقی نمی دانیم. تطبیقی به چه معنا؟ یعنی اون چه که در نظام سرمایه‌داری غرب یا شرق باشد، ما بیاییم بگیم، بگیم این جایز است، این جایز نیست، این هست، این نیست، این باشد، این نباشد. چرا؟ یه جهتی ما فرم رو شاید بگیریم، اما نظریات اسلامی نظریات چه است؟ نظریات بل استقلال است و این اشتباه رو هم نباید مرتکب بشیم. لذا ما عرضمون اینه که نظام اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی یک بانکداری بل استقلال است، بل بداهه است، یعنی به تأسیس، نه این که خدای نخواسته چه باشد، الگو گرفته از غرب و شرق باشد. البته منافات ندارد که بله، اینی که هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، آدم وقتی متولد شده چیزی رو نمیدونه، کم کم آگاهی میشه، اشکالی ندارد که اقتصاد اسلامی از دیگر اقتصادها هم در صورتی که مطابقت داشتن و یکی شدن استفاده بکنه. اما این که ما بیاییم بگیم که بله این اقتصاد اون اقتصاد رو ببینیم، بعد یه اقتصاد مثلا بینابینی ازش استخراج بکنیم، اسمشو بذاریم اقتصاد اسلامی یا نظام بانکداری اسلامی، ما بر اساس این خیلی بله همراه نیستیم. ما عرضمون اینه، ما باید بیاییم بل استقلال، بل بداهه، بل اصاله، تعبیر دقیقش بل اصاله است، بل اصاله بیاییم بشینیم قوانین شرعیمونو دنبال بکنیم. بانکداری رو هم به حال ساختارش از یه جایی گرفتیم، اشکال نداره، اما باید بیاییم به تأسیس بانکداری اسلامی رو ما چه کنیم؟ تأسیس بکنیم. و ظاهراً که نه، واقعا هم شاید همینطور باشه که هست، انشالله واقعا اینطوریست که ما الان وظیفمون سنگینه و باید این تبیین رو هرچی زودتر داشته باشیم و ممالک اسلامی باید شروع بکنن و به همه دستندرکاران حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی که به حمد الله رب العالمین به تعبیر مقام امام راحل رضوان الله تعالی علیه مملکت مملکت امام زمانه، از ایرانی که مملکت مملکت امام زمانه، ما باید بهترین بانکهای بانکداری اسلامی برخیزد. گرچه که ما میبینیم بانکداری اسلامی از کشورهای عربی زودتر شروع شد، اشکال البته بله فقهای بزرگوار دیگر مذاهب بعضی جهات رو تأیید میکنن، بعضی جهات رو تأیید نمیکنن، حتی بعضی از جهات اونها در مباحث ربوی مبناشون زیغتر است تا مباحث بفرمایید امامیه و اینها، این هم هست. اما در این حال بانکداری اسلامی، بانکداری اسلامی، نه اینکه بانکداری اسلامی شیعی باشد. ما عرضمون چه اشکال دارد یکی از مذاهب اسلامی پیش قدم بشن و راه رو باز کنن و وارد شکلگیری بانک های اسلامی بشن و کاملا بله وظایف بانک ها رو بیان تبیین بکنن، کارهای بانک ها رو بیان تبیین بکنن، عملیات بانکی رو بیان تبیین بکنن و اعتبارات بانکی و تسهیلات بانکی و سپرده های بانکی رو در انواع سپرده ها که روز به روز همین سپرده ها در حال چه است؟ در حال تغییر و تحوله. حتی گاهی وقتا شاید ما سپرده های لحظه‌ای و آنی داشته باشیم. الان یک کسی میخواد به خصوص با ارزهای دیجیتال و در ارزهای جدید میخواد یه خریدی داشته باشه، چه اشکال دارد بانک یک تسهیلاتی به او بده که این تسهیلات لحظه‌ای برای این آقا مثل تسهیلات درازمدت برای دیگران شاید باشه. چطور وقتی میخواد بیاد پولی رو بگیره بره قراردادهای فیزیکی ببنده، کار فیزیکی داشته باشه، الان یه کار اعتباریش، البته کار فیزیکی هم هست چون با ابزار و آلات دیجیتال و بله این وسایل جدید ارتباط جمعی جدید باید انجام بشه، چه اشکال دارد که الان بانک بعضی از اعتبارات رو داشته باشن و سودشون رو هم بگیرن. یعنی یک آقای متخصصی الان داره ارزهای دیجیتال میخره یا ارزهای دیگر، کار انشاءالله میرسی. ما اگر اینها مالیت داشته باشن، ارزمون اینه که خرید و فروششون اشکال نداره و عقلا اعتبار براشون قائل باشن و اگر این گونه باشد ارزهای دیجیتال قابل خرید و فروش هستن، بیاد با اینها از بانکی تسهیلات بگیرد، بعد از چند لحظه خرید و فروش را ظهرش یا قبل از ظهرش یا بعد از ظهرش یا همون آنی که خریدش کرد و سودش کرد، سود بانک رو بده. منتها بانک در همین جهتی که اعتبار به او داده کفایت میکنه و میتونیم این حرفا رو بزنیم. ظاهرا اگر بله منع شرعی نداشته باشد، یعنی به غرر و ضرر و ربا منتهی نشود ما منعی از اینطور قراردادها نداریم. حالا دیگه به قول آقایان بانکی ها دیگه فرق نمی کند که سپرده هایی که اینا میذارن سپرده های دیداری باشه، سپرده های غیر دیداری باشه، اینها در وجه باشد در غیر وجه باشد، و سپرده گذارات چگونه قرارداداشون رو تلقی بکنن و چگونه خرید فروشاشون داشته باشن، بله ما عرضمون اینه که اشکالی ندارد. حتی سپرده ها در عنوان سپرده های قرض الحسنه هم باشه اب نداره، پس انداز دراز مدت باشه کوتاه مدت باشه، اما در این حال خصوصیات قراردادهای مشارکتیشون مشخص باشه. ظاهرا وقتمون تموم شد، اجازه بدید ادامه بحث انشالله تبارک و تعالی تقریبا دیگه ساختار بانکداری اسلامی رو در قسمت های پایانیش هستیم، انشالله وارد در مباحث بانکداری اسلامی و شقوق و عقود بشیم و ببینیم باید این عقود رو چگونه بله بیان کرد و چگونه ترسیم کرد در بانکداری اسلامی. انشالله که همه کسانی که دست اندر کار این بانکداری اسلامی هستند موفق و مؤید باشند و سعی بکنند که قراردادها و اینها انشالله تبارک و تعالی اسلامی باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.